من تاکید میکنم قوه قضاییه روی متمرکز بشه. یک نکته هم در حقیقت اصلاح نظام درآمدی است که فرمودید مثل بحث مالیات. حالا مثلا میگم 20% 40%، من با دیتاهایی که تو ایران میبینم که وجود نداره، من این عددا خیلی متوجه نمیشم، چون من فکر میکنم بالای 200، من در برنامه قبل هم گفتم حاضرم بشینم با دوستان در سازمان اقتصاد دارایی اثبات بکنم که شما بالای 300% میتونید مالیاتتون افزایش بدید. شما زمین‌های بدون سند، املاک بدون سند، طریقت اون سرمایه های اعتباری که دیده نمیشن، حتی سرمایه های فکری. شما تو بحث پروداکت عرض کردیم، محصول، کالا، خدمات به اضافه ایده است، این نسبت داره. شما از دو تا بخش خدمات و ایده که یه چیزی حدود 65% جی دی پی جهانی استفاده نمیکنه.
دقیقاً.
به اضافه این که بحث هدایت نقدینگی رو من تاکید دارم،
بله، تو اصلاح نظام بانکی
اگر فرصت های شغلی رو درست تعریف کنه دولت، بله، میتونه، من به تعبیرم بالای 300 میلیارد دلار نقدینگی در اختیار، حالا دلار که میگم اونا به ریاله، من میخوام جمعش بکنم، عرض میکنم، پیش بینی است که نقدینگی در اختیار مردمی که داره سیستم ها رو، یعنی متلاطمه، یه بار به سمت خودرو میره، یه بار به سمت بورس میره، یه بار به سمت اینو میشه به سمت کسب و کار مدیریت بکنه.
چجوری آقای
با کاهش زمان و تعریف نیازهایی که در بازار در حوزه کسب و کار به خصوص کسب و کارهای نو وجود داره. من یه بار گفتم در دنیا بیش از 3.5 میلیون عنوان کسب و کار وجود داره، در ایران 3200 تا کسب و کاره. کافی این گسترش پیدا کنه، جوانای ما آمادگی دارن در حوزه آی تی وارد بشن، نه این تعدادی که الان هست، در حوزه شرکت های دانش بنیان، در حوزه محصولات نو، در حوزه خدمات فعلا.
یه تنفس بگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم خدمت شما. دکتر افخری، یه سری عناصر رو توی قوه مجریه برای بحث جهش تولید آقای دکتر قاسمی بدون اینکه وارد مصادیق بشند تیزوار عنوان کردن. قبل از اینکه بریم بحث رو توی قوه قضاییه و قوه مقننه این رو ادامه بدیم، می‌خواستیم نظرات تکمیلی حضرت عالی رو توی حوزه قوه مجریه داشته باشیم.
ببینید، من احساس میکنم ضمن احترام به آقای دکتر قاسمی، آقای دکتر قاسمی توی ایران صحبت نمیکنن، مرتب میگن دنیا. ما با دنیا خیلی فرق میکنیم. عرض کردم ما ایرانیم آقای دکتر، یعنی ما ایران تحریم شده، هم صادراتمون تحریمه، هم وارداتمون تحریمه، هم مشکلات سیاسی داریم، هم مشکلات نظامی داریم. سرمایه گذار ما توی این فضا چجوری میخواد سرمایه گذاری کنه؟ بله، این حرف قشنگی است که ما بهره‌وری رو ببریم بالا، اما برای اینکه بهره‌وری رو ببریم بالا کار امروز نیست. ما اومدیم گفتیم کسی رو استخدام میکنه. اولا مدیران چجوری انتخاب میشن؟ یه سری ضابطه خیلی خاص، نه بر اساس شایستگی، و بعد نیروی انسانی هم بر اساس یه سری ضوابط بسیار بسیار محدود که الزاماً شایستگی های کاری تویش نیست یا توی اولویت آخره. اون وقت توی این نظام شما چجوری میخواین
اداره کنید؟ پس من اصلاح نظام اداری رو از شما وام میگیرم و اینم به عنوان یکی از عناصر جهش تولید
کیمال امروز و امسال نیست.
این اصلا بیماری مزمن،
نگرش باید عوض بشه.
یک بیماری مزمنی تو نظام اداری داره.
اگه نگرش، ببینید، اگه نگرش در مورد آدم ها عوض نشه، مدیریت عوض نشه، این اتفاق نمیفته. و الا همین حرف بهره‌وری هم باز روز اول نیست، کشف جدیدی نیست. از روز اول گفت برنامه ها رو ببینید، بنا بوده 3% برنامه فلان و فلان از بهره‌وری باشد. چرا نشده؟ ببینید، ما هی دوباره همون حرفای قبلی رو تکرار میکنیم، اما نمیرسیم به نتیجه، نمیریم ببینیم چرا نشده. این که نشده برای اینکه مدیر رو بر اساس شایستگی انتخاب نمیکنن. همین نمایندگان مجلس به قول آقای دکتر به جای قانونگذاری یا نظارت میره اصرار میکنه به استاندار که فرماندار باید اونی که من میگم باشه. وقتی اینجوری انتخاب میشه، بنابراین چجوری انتظار داری شایسته باشه؟ و الزاماً هم شایسته نیست. نماینده میخواد کسی باشه که آدمش باشه.
نه، ما اینو در قالب اصلاح نظام اداری از شما میپذیریم. حالا در داخلش بهره‌وری هست، دولت الکترونیک هست، انتصاب شایسته مدیران هست، اینا رو در سرفصل اصلاح نظام اداری از شما میپذیریم. بله، بعدیش
ببینید تمام این مواردی رو که عرض کردم، ببینید ریشش برمیگرده به این که ما بخواهیم تولید اصل باشه. من یکی دو جا کلمه دیکتاتوری تولید رو گفتم که واژه قشنگی نیست، دنبال یه واژه دیگه میگردم. ببینید حالا اینجا اشاره میکنن که دنیا، بله توی همون آزادترین کشورها تولید محور است، یعنی با تولید و ضد تولید شوخی ندارن. اگر اقدامی منجر به افزایش تولید شد انقدر تشویق میشه، و اگر مانع تولید شد به شدت باش برخورد میشه. این یک نگرش است. اون نگرش خودش رو در سیستم نشون میده. یعنی وقتی نگرش این بود که تولید مهم است، بنابراین اجازه نمیدن افقه مدیر رو تعیین بکنه، میگن باید این ویژگی ها رو داشته باشه، نه بخش خصوصی نه بخش دولتی. یعنی برای همین استخدام ها 5 مرحله مصاحبه تی میشد. من حالا یه نکته ایرم آقای دکتر اشاره کردن، ببینید افزایش تولید بدون توزیع اسمش رشد تولید نیست. بله اسمش رشد تولید هست، ولی به درد ما نمیخوره. ما میتوانیم رشد 10%, 20% داشته باشیم، اما همچنان مردم فقیر باشن. رشد حالا به اصطلاح فرنگیش پرو پور گروث باید داشته باشیم. در غیر این صورت ما 3-4 سال پیش قبل از اینکه امریکا خارج بشه، ما به رشدهای بالا هم رسیدیم، اما مردم میگفتن پس کو، دولت اعلام میکنه 7% رشد داشتیم. بله تو پتروشیمی ها میشه رشد داشت، ولی نیروی کاری اونجا نیست، توزیع انجام نمیشه. بنابراین اسم این رشد هست ولی توسعه نیست. ما اگر رشد، بنابراین تعاریفمون رو دقیق باید مشخص بکنیم. من عرض کردم بخشی از مشکلات ما ریشه در تعریف غلط واژه ها دارد. اگر اون تعاریف، ببینید به عنوان مثال من یک مثال بزنم، امسال که 40 سال بعد از انقلاب میگذره، چند سال ادعا کردیم و درست هم بود 40 تا 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشتیم، درسته؟
بله.
اشتباه ما این بود که از روز اول نگفتیم صادرات محصول فکر و اندیشه، گفتیم صادرات غیر نفتی. خب الان هم صادرات غیر نفتیه، ولی دوباره مواد خام است، یعنی این هیچ ارزشی نداره. ما به جای یک ماده خام 5 تا ماده خام صادر میکنیم. بله 50 میلیارد هم هست، 50% صادرات نفتی اون موقع بود، ولی تعریف ما از صادرات غیر نفتی یا رهایی از درآمدهای نفت اشتباه بود.
احسن. پس من اینم باز از شما وام گرفتم تحت عنوان صادرات خدمات فنی مهندسی، فقط اکتفا نکنیم به صادرات غیر نفت.
صادرات بله. فکر و اندیشه.
بله فکر و اندیشه. بله بفرمایید.
بله ببینید همین مفهوم توسعه هم از
من کاهش فقرم از حضرت عالی وام گرفتم. بله. یعنی جهش تولید نهایتا باید به کاهش فقر بیانجامد.
این یکی از اشکالات تعاریفی است که رشد رو با توسعه یکی گرفتن دوستان ما. ما چرا میگیم 8% رشد؟ باید بگیم 8% رشد با کاهش ضریب جینی چنین.
بله.
اگه اون رو نگیم به خطا رفته ایم، و این اتفاق میفته که همین الان هست. این فاصله طبقاتی و به تبعش مشکلات اجتماعی به خاطر این است که ما فقط رشدگرا بودیم. ببینید شاید 40 سال 50 سال پیش میشد رشد داشت و با رشد توزیع درآمد اتفاق میافتاد، ولی امروز به دلیل پیشرفت‌های بسیار تکنولوژیک و دستگاه‌های اتومات میشود رشد داشت بدون اینکه فقر کاهش پیدا کنه، بدون اینکه اشتغال ایجاد بشه، بدون اینکه نابرابری اتفاق بیفته.
بله.
بنابراین تعاریفمون رو باید دقیق بکنیم.
بله. و دقیق کردن تعاریف میخواستم از حضرت عالی یک بار دیگه خیلی کوچولو و تلگرافی اینو برای شنوندگان عزیز ما توضیح بدید که پارسال حضرت آقا فرمودن رونق تولید، امسال میگن جهش تولید. این دو تا مفهوم چه تفاوتی با هم
به نظرم در طول هم هستند. یعنی ما اگر
اگر رونق اتفاق افتاده ما الان نیاز به جهش نداشتیم.
نه یعنی رونق باید اتفاق بیفتد که به جهش برسیم.
خب رونق اتفاق نیفتاد که الان ایشون میگه به مفهوم جهش رو مطرح میکنه.
چرا؟ حالا توی اتفاقا سخنرانیشون اشاره کردن که ما توی بسیاری از جاها رونق تولید داشتیم.
یعنی جهش تولید مخصوص یه سری از بخشایی که عقب ماندگی دارن؟
نه الزاماً، رونق تولید یعنی همه تولید، یعنی کل فضای تولید انجام میشه.
بنابراین توسعه متوازن مد نظر ایشون بوده. بسیار ازتون متشکرم، به دستبندی خیلی خوب رسیدیم. باز اگر نقطه نظری داشتید استفاده میکنیم. حالا بحث جهش تولید رو آقای دکتر میخوان تو دستگاه قضا برای ما باز کنن. جهش تولید تو دستگاه قضا به چه معنی است؟
تو دستگاه غذا اون چیزی که مانع تولید هست که قوه قضاییه میتونه نقش خیلی خوبی رو ایفا بکنه و الان هم یه مقدار خوب وارد شده به نظرم، این از قبل میواست اتفاق میافتاد، مبارزه جدی با فساده فساد اداری منظورم، حالا فساد غیر اداری هم هست. فساد اداری مثلا فساد در نظارت، فساد در دادن مجوزها، فساد در مدیریت و کوتاهی در مدیریت ها، فساد در مناقصه ها و تشریفات، اینها رو شاید من فکر میکنم تا 4-5 سال پیش اگر بحث میشد یه خط قرمزی بود بین دولت و قوه قضاییه، میگفتن هر کی باید رای خودشو بره و این درست نبود. به نظر من درست قوا از هم تفکیکن، اما در یک جاهایی دقیقاً با هم متصلن، باید همدیگر رو پوشش بدن. قوه مقننه یه جاهایی باید قوه قضاییه و دولت رو پوشش بده در تامین قوانین و مقررات و نیازهایی که در مصوبات داخلی و بین‌المللی داره. در این بخش هم قوه مقننه، قوه قضاییه به نظر من نقش خیلی مهمی میتونه ایفا بکنه. اون چیزی که سبب افزایش ضریب سرمایه گذاری میشه که عامل مهم هست، امنیته. این امنیت فقط در حوزه نظامی نیست، امنیت در حوزه سازمانی هست.
خیلی به حوزه دستگاه قضا
قضا بله بله، همین برخوردهایی که با مفاسد اقتصادی داره میشه و ورود پیدا میکنن متخلفین، دقیقاً مدیران متخلف در زمینهای مختلف باشون برخورد میشه، امنیت ایجاد میکنه. این امنیت تاثیرش هم در دقیقاً افزایش تمایل به سرمایه گذاری برای سرمایه گذارها هست، هم کمک میکنه به اینکه خود تولید کننده رغبت بیشتری پیدا بکنه که خودش هم سرمایه گذاری بیشتری داشته باشه.
احسن. پس اگه دستبندی بکنیم، مبارزه با مفاسد اقتصادی رو مطرح فرمودید به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده مدل جهش تولید تو دستگاه.
نکته دوم برخورد با تبعیضه. تبعیض تو مباحث اقتصادی، حالا خب تعاریف متفاوت داره، تو بازار هم ما انواع تبعیضات رو داریم، اینها خیلی تاثیر میذاره. یکی از نکات مهم شاید اطلاعات باشه، رانت اطلاعاتی که مطرح میکنه یکی از این چیزاست که اثر میذاره.
مبارزه با فساد میشه این رو
میشه، ولی جز مواردی است که یک شرکت نسبت به شرکت دیگه داده بیشتری داره و میتونه راحت تر وارد بشه، شرکت دیگه دقیقاً قدرت رقابت‌پذیریشو کاهش پیدا میکنه.
آقای دکتر، این نکته ای که تو دستگاه قضا باید تو بحث جهش تولید بهش پرداخته بشه، تفکیک بین تخلف و جرمه. جرم ها رو چون الان 15 میلیون پرونده تو دستگاه قضا تشکیل میشه.
آره خب ببین، ما تو من خب یکی از کارهایی که
حالا یه سرمایه گذار ما هم اگر یه تخلفی مرتکب میشه یا یه اختلافی مثلا پیدا میشه تو مسائل کاریش، باید بره تو صف این 15 میلیون وایسته. مثلا تو عربستان میگن 60 روز رسیده اطالعی دادرسی در اونجا تعریف میشه، تو کشور ما 720 روزه یعنی تقریبا 2 سال طرف باید دنبال پروندهش بدوه. ما اگر بتوانیم بین جرم و تخلف تفکیک قائل بشیم، جرم رو بدیم به دستگاه قضا، تخلف رو بیاریم تو قوه مجریه، مثل الان مثلا شما رو دارن راهنمای رانندگی جریمه میکنه، اینو به دستگاه قضا که ارسال تو قوه مجریه داره این اتفاق میفته. اگر ما این کار رو انجام بدیم، سرعت رسیدگی به تخلفات و دعاوی بین سرمایه گذارها هم به حداقل نمیرسه به نظرتون؟
ببینید، من یکی از مطالعاتی که داشتم، این کار، چون من هیئت علمی پژوهشی دانشگاه هستم، یکی از کار پژوهشی من سند استراتژی پیشگیری قوه قضاییه بود، قبلا نوشتم و تقدیم کردم. خب موارد مختلفی سبب این اطالعه دادرسی میشد، یکی از اونها خب تعداد جرمایی است که در ایران هست. در دنیا متوسط روی 600 تا جرم هست که قابلیت پیگیری، در ایران حدود 1200 تا 1300 تا مورد جرم داریم که اینها مباحثی است که در یه جایی باید بشینن مطالعه کنن ببینن چقدرش رو میشه کاهش داد. اما اون چیزی که در دنیا مطرح هست تخصصی شدن دادگاه است. این که خود مجری خودشو نظارت کنه، من فکر میکنم یه تجربه بسیار بدی رو حداقل تو این دوران 30-40 ساله داشتیم. یعنی دولت خودش بیاد مثلا تشریفات خودش رو، مدیرای خودش رو کنترل بکنه و ارزیابی بکنه، خب اتفاق نمیافتاد. و همین چیزایی است که شما الان توی بحث بانک ها و مؤسسات و شرکت ها دارید میبینید. من فکر میکنم الان هم قوه قضاییه به این نتیجه رسیده که باید تخصصی سازی بکنه، که ایجاد دادگاه های تخصصی اقتصادی و حوزه مفاسد اقتصادی، اینو کار درستیه، استفاده از کارشناس هایی که این توانمندی رو دارن که درست مسائل مالی رو تحلیل بکنن، مسائل اقتصادی رو تحلیل بکنن. جان؟
تو ثبت اسناد چی؟ سازمان ثبت که زیر نظر قوه است.
آره
اینا جهش تولید در اینجا چه معنی؟
خیلی ببین ما اتفاقا تو بحث مالیاتی که از چیزایی که اشاره کردیم اینه که بخش عمده دقیقاً تعاملاتی که تو کشور تو حوزه اقتصادی اتفاق میفته اصلا ثبت نمیشه، به دلیل اینکه سیستم هنوز مکانیزه نشده. یعنی سیستم در حقیقت پختگی لازم یا هوشمندی لازم یا به اندازه کافی اسمارت نشده که بتونه تمام اطلاعات رو به صورت جی آی سی ذخیره بکنه که منابع طبیعی به راحتی زمیناش تسخیر نشن. آخه کجای دنیا شما میبینید که مثلا یه دفعه بیان بگن اینقدر هکتار زمین رو بخش خصوصی خورده؟ اصلا معنا نداره. من هیچ خبری نشنیدم در دنیا، به خاطر اینکه اینا سیستم، اینا کار ثبته، احتمال قوه قضاییه است. به نظر من این کار خیلی مهمه. دو تا موردی که حالا که اشاره کردید اجازه بدید من بگم تو ثبت.
یه مورد رو بفرمایید.
آره سرفصل. یه مورد ثبت اختراع.
احسن.
که اشکال جدی داره مالکیت فکری در ایران. در دنیا مالکیت فکری یا پتن به معنای فروش ایده و دقیقاً تفکر یا ایده هست در حوزه تولید محصول. در ایران هر کی با 5000 تومان میره ایده ثبت میکنه. نتیجهش این میشه که در آمریکا مثلا به عنوان یه نمونه عرض بکنم سالی بیش از 2.5 میلیون ایده ثبت میشه که بیش از 1.2 میلیون ایدهش به محصول تبدیل میشه، چون کارفرما محور و بازار محور. در ایران گزارش شده بود یه چیز حدود 1 میلیون خورده ایده ثبت شده که کمتر از 1000 تاش تبدیل به محصول. یک نکته، یه نکته دیگه هم در ثبت باز در حوزه شرکت هاست. ببینید کسب و کارهای ما، شما مثلا سال 1 میلیون خورده شرکت ثبت میکنید. بله. تعاونی ها ما همین بحث رو با دوستان داریم. بعد میگه بخواد چند تاش به پایداری رسیده. پایداری با ایجاد شغل فرق میکنه. این یه اصطلاح خیلی مهمه در حوزه استیبل شدن یا پایدار موندن یه شغل. یه 14 تا استاندارد داره، استانداردها یونی 2 و آیلو اینا بس. خب شما برای ایجاد یک شرکت فقط با 4 تا کاغذ و با مثلا فلان قد پول ثبت شرکت میکنی. تهش این میشه که سالانه حجم زیادی از وقت و سرمایه صرف ثبت شرکت ها میشه، اما منجر به کسب نمیشه. یعنی ما یک مارکت پلن یا طرح درست از فرد نمیخوایم که برای ثبت شرکت بیار بگه ما محصولتون رو دیدیم، بازارتو بیار، مشتریتو ببینیم، ما برای ثبت شرکت اقدام کنیم. ببین چقدر وقت سازمان گرفته میشه برای اینکه سالانه بیش از 1 میلیون شرکت به ثبت برسه، اما هیچ کدوم منجر به کسب و کار نشه. اینها صدمات بعدی در حوزه اشتغال، دلسردی برای خود فرد، برای عدم ورود به بازار و مباحثی که تو حوزه ناپایداری شغل مطرح است ایجاد میکنه.
بله. عرضم به حضورتون راجع به سازمان قضایی نیروی مسلح زیر مجموعه قوه است، راجع به عرضم به حضورتون که پزشک قانونی که زیر مجموعه قوه است. حالا من سازمان بازرسی کل کشور میخوام بیام از آقای افخر بپرسم راجع به اینها جهش تولید به چه معنیه. یعنی این دوستان باید چیکار بکنن که در حقیقت اون تولید که منظور خدماتی که ارائه میدن افزایش چشمگیری پیدا بکنه.
ما چیزی به نام، حالا چون سازمان بازرسی هم اشاره کردید عرض میکنه، ما چیزی به نام نظارت مستقیم در دنیا نداریم. که مثلا یه تعداد انسان بیان نظارت بکنن روی سازمان وجود نداره. سامانه‌های نظارتی بر اساس شاخص و بر اساس کنترل‌های غیر مستقیم اتفاق میفته. یعنی شاخص‌هایی در دستگاه تعریف میکنن. این چون نظارت مستقیم هم شجاعت رو از مدیر میگیره، هم خطای بسیار زیادی داره به دلیل تعاملات. و چون یه دستگاه نگاه کنید مثلا سالی 5 میلیون 10 میلیون سند تولید کنه، چطور میشه نظارت کرد به صورت دستی؟ این یه سامانه هوشمندی باید وجود داشته باشه که پایگاه دانشش همون قوانین و مقررات باشن و پایگاه اطلاعاتش همون داده‌هایی باشن که توی هزینه و درآمد اتفاق میفته. تطبیق اینها ارزیابی هوشمند اتفاق میفته، میتونه یه گزارش رو در اختیار مدیران بده و بتونه کنترل بکنه.
بسیار ازتون متشکرم.
آقای
دکتر افخر، سازمان بازرسی کل کشور یک ابزار نظارتی قوه قضایی است. ما اگر بخوایم جهش تولید رو تو اینجا تعریف کنیم باید به چه مؤلفه های اشاره بکنیم؟
ببینید حالا کل دستگاه قضا رو که اشاره کردن آقای دکتر، منتها باز هم ببینید من عرضم این است که اگر تولید مهم باشد باید تک تک قضات، دادرسان و تمام سازوکار قضایی این تو ذهنشون باشه. یعنی وقتی کسی روبروشون هست و میخوان حکمی بدهند، حالا بر اساس قوانین حقوقی هست، اما اونجایی که اختیار دارن باید بدونن اگر به این فرد مثلا حکم زندان 10 روزه‌ای دادن، پشتش مثلا 500 نفر بیکار میشند. یعنی باید تو اول قضات رو باید آموزش داد که معیشت، تولید، جهش تولید مهم است و این باید در ذهنشون باشه و الا هیچ اتفاقی آیه دکتر نمیفته به نظر من. اینها رو بیاییم مرتب تو قوانین بیاریم بگیم دنیا اینجورند و اینا، اتفاق نمیفته.
تو فرمایشات آیه دکتر بود تخصصی کردن دادگاه‌های تجاری،
این تخصصی این... کردن با اون چیزی که من،
یعنی قضات هم آموزش میبینن دیگه.
نه ببینید
تو این حوزه رأی رو چه جوری صادر بکنن که اون آسیب ها متوجه نظام تولید
این داشت. اون نیست اونی که من عرض میکنم. ببینید قاضی میاد به من اقتصاد خونده میگه بیا شما اینجا مثلا اختلاف اقتصادی هست شما نظر بده حق با کیست. من عرضم این است که قاضی باید توی نگاه، تو تصمیم گیری، توی دادن حکم، تأثیر اجتماعی اقتصادی اون حکم رو هم ببیند.
بله.
و بگه که امسال سال جهش تولیده، من اگر این حکم رو دادم 20 نفر بیکار میشن، پس این حکم رو ندم. این ببینید نگرش فلسفی تو ذهن من هست، دقت میکنید. این که میگن فساد رو باید دستگاه قضا باش برخورد بکنه، اینم چند ساله داریم میگیم. ببین من میخوام باز هی ریشه، برای اینکه ما فضای کلی ذهنی حاکم بر نظام ارزشی ما، فسادهای اداری اجرایی جزء اولویت متشرعین ما نیست. یعنی یک فرد متشرع، حالا روحانی و غیر روحانی، فساد تعریفش همون چند تایی است، حجاب است، موسیقی است و چه با چه. اونجا اگر دولت برخورد نکنه خودش میره برخورد میکنه. اما فسادهای اداری اجرایی اون میگه کار دولته و کار دستگاه قضاییه، به من ربطی نداره. به همین دلیل است ما هر سال مجازات میکنیم ولی باز بیشتر میشود، برای اینکه ما باز همون تعریف است. تعریفمون از فساد به نظر من محدود است. شرع این نیست، اما اولویت من از تعریف فساد به دو سه تا چیز خیلی محدوده و روی اونم با فشاری میکنم.
بسیار ازتون متشکرم آقای دکتر قاسمی و آقای دکتر افقع و همچنین آقای دکتر زنگنه. از شما تشکر میکنیم که در برنامه ما شرکت کردید و همچنین تشکر ویژه میکنیم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. وقت بخیر و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. دوستان عزیز خدمتون عرض کنم که از تهران جامع جم پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. از اینکه شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید بی نهایت از شما خوبان سپاسگزارم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. یک بار دیگر سال روز عاشورا، روز وداع یاران آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو با امام حسین سلام الله علیه ها خدمت شما هم هموطنان عزیز و ارجمند تسلیت عرض می کنم. همچنان همراه شما خوبان هستیم و دعوت می کنم در این لحظه با کاروان عاشقی رو بشنوید. میان برنامه کوتاهی است که سیر حرکت تاریخی امام حسین علیه السلام و بسترهای شکل گیری واقعی کربلا رو یادآوری می کند.
با کاروان عاشقی.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
کاروان چند روزی است در کربلا رحل اقامت گزیده است، سرزمین اندوه و بلا. تنها یک منزل به مقصد مانده است، به دشت بلا.
آری حسین ابن علی و خاندان دیریست تا در راه کوفه اند. کدام بادیه، کدام منزل، بلدیشان را از کدام راه برده؟
اکنون همگان سرانجام کاروان و قافل سالار را می دانند. وداعهایی که در هر منزل امام بر لب جاری می کند گواه سرانجام کار است.
او با من ودایی قریب کرد، چنان که گویی باز آمدنی در پی نبود.
محرم است. کاروان در منزلگاه قصر بنی مقاتل توقف کرده است. هرچه به منزل آخر نزدیکتر می شود انتخاب دشوارتر می گردد و می دانی که حسین علیه السلام خروج کرد تا با بدعتها به مقابله برخیزد، پیرای از اسلام بزداید، ظلم ستیزی بیاموزاند. اما می خواهد آنان که می مانند دل از همه چیز بشویند، از همه چیز. و در این آخرین منزلگاه آب برمی دارند که می دانند نه تنها آب، که انسانیت و فضیلت در محاصره رذیلت است و هر آنچه میراث هابیلیان است به دست قابیلیان سر بریده می شود. او می داند اکنون زمانه ایست که
خود ستایان تکیه بر اریکه ها زدند، کتاب خدا را چنان می خوانند که سود ایشان است. آنان که طیلسان زهد پوشیدند، تک پیرهنان را پیرهن بر تن می درند. آنان که دستار بر سر نهادند، سر از گردن خدا ترسان می اندازند. و آنان که آب بر مردمان می بندند، مردمان را آب از لبه تیغ می دهند.
و این مصادف با دوم محرم سال 61 هجری است.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. ساعت 11 هست و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه ترنج باشید که رابطه سواد رسانه‌ای خانواده برای حفظ